با یاد خدا و آرزوی سلامت و خوشبختی و رفع مشکلات برای همه دوستان و عزیزان، همچنین سلام مخصوص خدمت آقای دکتر سروش که هنوز هم در خارج از منطقه آمریکا هستند. انشالله که هرجا که هستن سلامت باشند. جلسه 89 از دروس شرح دفتر ششم مثنوی رو امروز انشالله در خدمتشون هستیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می کنم خدمت یکایک عزیزان حاضران و غایبان جمیع مستمعان و برای همه آنها آرزوی نیکبختی و بهروزی دارم. پیش از اینکه وارد بحث بشیم خبر خوشی رو باید با عزیزان در میان بگذارم. ما ماه هاست که از اندوه ها و زخم های فلسطینیان و آنها که به دست جنایتکاران ارتش اسرائیل کشته شدند سخن می گفتیم و افسوس می خوردیم و اندوه می بردیم و بر جانیان لعنت و نفرت می فرستادیم و خفت و خاری آنها رو از خداوند می خواستیم. به منزله یک خبر خوش که البته هرگز نمی تواند اون همه خسارت و جنایت رو جبران کند، مجوزی بود که دادگاه اینترنشنال کریمینال کورت، دادگاه بین المللی کیفری صادر کرد و این دو جنایتکار یعنی وزیر دفاع اسرائیل و خود نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو به جهانیان معرفی کرد به منزله جنایتکاران نسل کش که هر جا و در هر کشوری اونها رو یافتند باید تحویلشان بدهند به دادگاه بین المللی لاهه تا به حساب اونها رسیده شود و حقشون در کف دستشون نهاده شود. گرچه چنان که تحلیلگران میگویند این کار شاید رخ ندهد به دلیل نفوذ و ارتباطاتی که این دولت با سایر دول مقتدر جهانی دارد، اما نفس صدور این مجوز که در حقیقت محکوم کردن شدید نسل کشی و جنایت های اونهاست، خبر خوشی برای همه وجدان های بیدار در این جهان است. بودن کسانی که صفت و خاری این جنایتکاران رو از خدا میخواستند، امیدوارم که این آغاز آن باشد. نتانیاهو و دستگاه او حقیقتا در آدم کشی و نسل کشی نمره 20 میگیرند، ولی در عزت و شرف و آبرو و انسانیت نمره 0. در اینجا من باید یاد کنم به منزله یک سیتیزن آمریکا که از سیاست خارجی شرم‌آور آمریکا هم باید انتقاد کرد که به رأی این دیوان بین المللی حرمت ننهاد و گفت ما همچنان پشت اسرائیل و ارتش او ایستاده ایم و وقعی به این مجوزها و به این کیفرنامه ها نمی نهیم. بسیار مایه تأسف است، محکوم کردنی است، تقبیح کردنی است و جای آن دارد که وجدانهای بیدار آمریکاییان علیه این پشتیبانی بی شرط و بی چون و چرا برخیزند و اعتراض خودشون رو آشکار کنند. اگر برای این نهادهای بین المللی حرمتی و هیبتی و نفوذی و اهمیتی باقی نماند، اونگاه جهان ما بدل به جزیره های جدا از هم خواهد شد که هر کدام برای خود قانونی خواهند نوشت و نهایتاً جنگلی بر عالم حاکم خواهد شد. الان تنها پناهگاه ستم دیدگان و جنایت کشیدگان همین نهادهای بین المللی هستند که با کمال تأسف همچنان بازیچه دست قدرتمندان هستند و گاهی وقتی که از دولب اونها سخن انسانی و وجدان پسندی خارج می شود آدمی رو خرم و خشنود می کند. امیدوارم که این سراشیبی خفت و خاری که این جنایتکاران در آن افتاده اند ادامه یابد، هرچی فروتر و فروتر روند و امیدواریم که دست ستم آنها کوتاه شود و ما شاهد برخواستن و به پا خواستن امت فلسطین باشیم که از مظلومیت و محرومیت رهایی پیدا کنند و زندگانی انسانی خود رو بدون اینکه ستمگری بر آنها ستم براند آغاز کنند و بر پیش بگیرند. باز می‌گردیم به مولانا و داستانی که برای ما می‌گفت. قصه سه شاهزاده بود که راه افتادند تا ملک پدر رو بگردند و زوایای اون رو جستجو کنند. پدر رضایت داد و به دنبال رضایت پدر روانه شدند، اما پدر اونها رو نهی کرد. گفت زنهار زنهار در این گردش و در این جهانگردی فقط یک جا یک قلعه هست که من به شما میگویم و هشدار میدهم که به اونجا نروید. نفس همین هشدار، نفس همین نهی، آتش شوق رو در اونها شعله ور کرد. و الانسان علا حریص علا ما منع، چنان که گفتن وقتی آدمی رو از چیزی منع میکنن بر همون چیز حریص میشود. و این حرص در او، در این سه شاهزاده پدید آمد و شعله ور گشت و به سوی اون قلعه رفتند و در قلعه رو گشودند و وارد شدند و تمام در و دیوار قلعه پر از نقوش بود، نقوش زیبارویان، و در آن میان نقش یا صورت یا تمثال یک دختر خانمی با جمال نگاه اونها رو به خود جلب کرد و مهرش در دل اونها نشست. بیرون آمدند و در جستجو برآمدند که این خانم کیست، نسبش کدام است و در کجا زندگی می کند. پیر حکیمی رو یافتند و او گفت که ایشان دختر خانم پادشاه چین است. لذا این ستن روانه چین شدند. اکنون در راهند. اما در راه مولانا چنان که می دانید قصه ها برای ما می گوید و داستان در داستان می آورد، تداعی ها می کند، نکته ها می آموزد، حکمت ها بیرون می آورد. و آخرینش اون بود که قبلا و در نوبت پیش خوندیم، قصه اون فقیهی که پادشاه او رو به مجلس خود کشید و به او شراب نوشانید و در مقابل فقیه هم به پادشاه شراب نوشانید. هر دو میخواستن یکدیگر رو به حال آورند، به طبع آورند به تعبیر مولانا. این قصه رو میگفت و چنان که بارها گفتم گاهی مولانا وقتی که ملال خاطر شنوندگان رو میدید گریز به قصه ای میزد، قصه ای که در خور فهم عامه بود تا توجه اونها رو جلب کند. سبک منبری داشت، نگاه به مستمعان داشت، در خلوت ننشسته بود که این اشعار رو بنویسد و به کسی نگاه نکند، فقط در عالم خود باشد. نه، به نحو زنده حی و حاضر در مجلس بود و دیگران هم بودند و بین اونها داد و ستدی بود. عواطف و احساسات شنوندگان رو هم میدید و گاهی با اونها هم سخن میگفت که اون ابیات در مثنوی هم آمده. باری این قصه رو مولانا آورد که حقیقتا میتوانست نیاورد. با همین احوال نکته های نیکو هم از او استخراج کرد. حالا دنباله داستان است. روانگشتن شاهزادگان بعد از تمام بحث و ماجرا به جانب ولایت چین سوی معشوق و مقصود تا به قدر امکان به مقصود نزدیکتر باشند. اگرچه راه وصل مسدود است، به قدر امکان نزدیکتر شدن محمود است. الی آخره. این مقدمه ها رو ظاهراً خود مولانا می نوشته، حالا گاه پس از سرودن ابیات، گاهی قبل از سرودن ابیات. به هر حال این اتصال رو بدل به انقطاع می کرده، فاصله می انداخته تا خواننده و شنونده ملول نشود. در این حال لب لباب مطلب رو هم در این مقدمات می گنجانده است. در اینجا شما می بینید که یکی بحث از ولایت چین است. در نزد گذشتگان، مخصوصا نزد مسلمان ها، نزد عرب ها و خاورمیانه ها، گویا دورترین مملکت مملکت چین بود. هنوز که آمریکا کشف نشده بود و شناخت چندانی از اروپا هم نداشتند، دورترین مملکت چین بود. شما شاید شنیده باشید این روایتی که منسوب به پیامبر است که ایشون گفتن اطلب العلم ولو بالسین، طلب به علم کنید حتی اگر علم در چین باشد، یعنی راه دوری باشه. شما بخواهید طی مسافت کنید، شد رحال کنید، ولی این کار رو بکنید برای اینکه می‌ارزد. لذا وقتی که در داستانی شما سمبل چین رو می‌بینید، معناش این هستش که یک ولایت دور، یک جای دسترس ناپذیر، یک جایی که شما باید با تعب و زحمت و مهنت خودتون رو به اونجا برسانید و بعد اونجا انواع نعمت ها هست که بر کف شما قرار خواهد گرفت. پس اینها به سوی چین می روند، به سوی معشوق و مقصود. نکته بعدی که اینجا مولانا در مقدمه میگوید این است که راه وصل مسدود است. من یاد شعر سهراب سپهری میفتم که میگفت همیشه فاصله ای هست، یعنی ما کاملا به اون مقصود نمیتونیم برسیم، همیشه بین ما فاصله است، ولی میتوان به او نزدیک شد. مولانا اینو بارها به زبانهای مختلف در مثنوی آورده است. صد هزاران منزل است این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست راه. می گفت که ما هیچ وقت به صدر نمی، یعنی به اون بالای مجلس نمی رشینیم. صدر ما راه ماست، یعنی دائما باید در راه باشیم. هیچ وقت نمیشه گفت که ما رسیدیم و دیگه سفر تمام شد و به منزل واپسین پا نهادیم و رنج و زحمت هم تمام شد. من در این موارد سخن مولانا رو با حافظ مقایسه کردم که حافظ میگفت که بعد از این نور به آفاق دهم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. خب این تجربه حافظی است، ملامت هم نمیتوان کرد، خداوند به هر کسی نصیبی داده است. او ظاهرا تصورش این بود که به خورشید، یعنی این ذره به خورشید رسیده است و می گفت کمتر از ذره نه ای، پست مشو مهر بورز تا به سرمنزل سرچشمه خورشید رسی رقص کنان. خب این ذره رقص کنان به خورشید رسید و دیگه در اونجا آرام میگیره دیگه، بالاتر از خورشید که چیزی نیست. ولی مولانا هیچ وقت نمی گفت که ما به خورشید رسیدیم و راه پایان یافت و سفر خاتمت گرفت، بلکه می گفتش که خورشید ما همین راه ماست، مقصد ما همین راه ماست. و به قول حکیمان این نفس همین حرکت غایت حرکت است. و بنابراین صد هزاران منزل است این بارگاه، هزاران هزار راه است، منزل است، از هر منزلی گذشتی باز منزل دیگری. و به قول او راه وصل مسدود است ولی نزدیک شدن به مقصد محمود است. این بگفتند و روان گشتند زود، هرچه بود یار من آن لحظه بود. صبر بگزیدند و صدیقین شدند، بعد از آن سوی بلاد چین شدند. در ابیات پیشین راجع به صبر سخن گفت و یکی از سخنان او هم این بود که پیامبر از صبر بود که به معراج رفت. وادلین و ملک را بگذاشتند، راه معشوق نهان برداشتن، همچو ابراهیم ادهم از سریر، عشقشان بی پا و سر کرد و فقیر. یا چو ابراهیم مرسل سرخوشی، خیش را افکند اندر آتشی. یا چو اسماعیل صبار مجید، پیش عشق و خنجرش حلقی کشید. نمونه هایی رو نشان می دهد که چگونه افرادی به دنبال معشوق های خود که شیفته و شیدای اونها بودن روان شدن، همه چیز رو ترک کردن. در دل این سه شاهزاده عشقی شعله ور شد، پدر و مادر رو فرو نهادند، ملک رو و شاهزادگی رو و میراث بری رو فرو نهادند و روانه شدند به سوی معشوق. مثل کی؟ مثل ابراهیم ادهم. قصهش در دفتر دوم خواندیم که ابراهیم ادهم پادشاه بود. حالا قصه ایست که ظاهرا ساخته شده است بر الگوی قصه بودا، و یک شب دید که بالای پشتبان صدایی میاد و رفت بالای پشتبان و گفت شما کیستید؟ گفتن ما شتر گم کردیم، اومدیم بالای پشتبان میگردیم شتر رو پیدا کنیم. او گفت مگه روی پشتبان شتر پیدا میگرد؟ دنبال شتر میگردن. یکی از اونها گفت روی تخت سلطنت هم خدا رو نمیتوان جست. ابراهیم ادهم متوجه شد که این پیامی بود به او، چون ظاهراً آتش شوقی در دل او برای وصال حق تعالی شعله می کشید و او در این حال امارت و سلطنت رو هم نمی خواست رها کنه. اونها گفتن که نه، اینا با هم جمع نمی شه، در می خواهی باید ترک تعلقات بگی. و اون از اونجا روان شد و رفت و به مقامات بالا رسید. یا مثل ابراهیم که از روی سرخوشی خیش را افکن اندر آتشی، اونچنان قصهش در قرآن آمده است، یا چو اسماعیل صبار مجید پیش عشق و خنجرش حلقی، یا مثل اسماعیل فرزند ابراهیم در قرآن، ولی در تورات اسحاق. حالا باری هر کدام که قربانی بودند، اینها خنجر عشق رو قبول کردند و پیش خنجر عشق خنجر خود رو کشیدن، یعنی تن به کشته شدن دادن. این که گفتم اسماعیل در قرآن، در قرآن اسم، یعنی در این حادثه خواب ابراهیم و به قربانگاه بردن فرزندش، نام اسحاق یا اسماعیل نیامده. مفسرین گفتند که اسماعیل بود، ولی در تورات نام اسحاق صریحا آمده است. و جالب اینجاست که مولانای ما بین اینها فرقی نمیگذارد و میگوید که موقوف فرمان تو هم، اسحاق قربان تو هم. یه جایی میگه اسماعیل قربانی شد، یه جا میگوید اسحاق قربانی شد. برای او مهم این نبود که نام اون فرزند کی بود، مهم این بود که جناب ابراهیم اقدام به چنین عمل شجاعانه ای کرد، که حالا دربارش بیشتر باید سخن گفت و من هم قبلا سخن گفتم، انشالله میرسیم. خب حالا باز مولانا در اینجا برای اینکه قصه رو تکمیل بکنه، حکایت یک پادشاه عرب رو می آورد که او هم ملک خود رو رها کرد، در پی معشوق روان شد، همه چیز رو داد و حتی کس پادشاه دیگری رو هم با خودش همراه کرد. اول مقدمه رو می خوانیم. می گوید حکایت امرؤ القیس که پادشاه عرب بود و به صورت عظیم به جمال بود، یعنی از نظر ظاهری بسیار زیبارو بود، یوسف وقت خود بود، و زنان عرب چون زلیخا مرده او، و او شاعر طبع قفانب که من و او شاعر طبع قفانب که من ذکرا حبیب و منزلی. امرؤ القیس از مشهورترین شعرای عرب است. در دوران جاهلیت حدود 100 سال پیش از پیامبر اسلام، و میدونید که در جاهلیت یکی از فنونی که بسیار رواج و رونق داشت ادبیات بود، شعر سرایی بود، و شاعران با یکدیگر مسابقه میگذاشتند و مفاخره میکردند که شعر کدام از دیگری بهتر است. در میان خودشون 7 قصیده رو برگزیده بودند و این قصائد رو به در خانه کعبه که در اون موقع بتخانه ای بود آویخته بودند، و این نشان برتری این قصائد بود. این قصائد الان موجوده، بارها درباره شرح نوشته شده به زبان خیلی دشوار عربی حدود 1500 سال 1600 سال پیشه، و ادبا درباره شرح و تحلیل نوشتن، به فارسی هم ترجمه شده است. و جالب است یکی از اونها همین امرؤ القیس است که شعر از معلقات بود. معلقات 7 یعنی 7 تابلو یا برگه آویخته، معلقه 7. یکی از قصائدی که از معلقات 7 بود مال امرؤ القیس. لذا امرؤ القیس شاعر هم بود، شاعر درجه اول بود، و این نیم بیتی رو که مولانا اینجا ذکر میکنه، قفا نبک من ذکر الحبیب و منزلی، مال همون قصیده معلقه اوست. بیستیده یاران من تا به یاد یار و دیار با هم بگریم، اینجاشون به سقط لوا بین الدخول و منزلی الی آخر فحوملی. چون همه زنان او را به جان می جستند، ای عجب غزل او و ناله او بهر چی بود. میگه این شعرهای عاشقانه که سروده، همه زنا عاشقش بودن، این برای چی میگه به ایستا بگریم به یاد یار و دیار، این ناله او بهر چه بود؟ مگر دانست که اینها تمثال صورتی اند که بر تخته های خاک نقش کردند. میگه گویا فهمیده بود که این دختران، این زنان، این زیبارویان معشوق واقعی نمیتوانند باشند، اینها نقش هایی هستند بر روی خاک، یعنی صورت‌های گلین، یعنی آفریدگانی که نهایتاً فانی خواهند شد و به خاک خواهند پیوست. این رو درک می‌کرد و لذا اشتیاقی برای او بود که از این صورت‌ها بگذرد و به معنا نزدیک شود. عاقبت این امرؤ القیس را حالی پیدا شد که نیمه شب از ملک و فرزند گریخت و خود را در دلقی پنهان کرد و از آن اقلیم به اقلیم دیگر رفت در طلب اون کس که از اقلیم منزه است، یعنی در طلب خداوند که مکان و زمان ندارد. یختص و برحمتهی من یشا. خب ببینید، مولانا این قصه رو نقل کرده در اینکه امرؤ القیس شاعر بسیار بزرگ و نامدار عرب بوده، بحثی نیست، حتی در نهج البلاغه هست که از امیرالمؤمنین پرسیدن که آقا بزرگترین شاعر عرب رو شما معرفی کن. ایشان گفت که شعرا به جانب هدفهای مختلف تیرافکندند، یعنی شعراشون 100% با هم قابل مقایسه نیست تا من بتونم یکی رو برگزینم، ولی اگر چاره ای نباشد در برگزینش خواهم گفت الملک الذلیل. ملک الذلیل یعنی پادشاه گمراه، و منظورش همین امرؤ القیس بود، چنان که شریف رضی در پای این کلام نوشته است. پس ملک ذلیل بود، گمراه بود، یعنی متعلق به دوران مقابل اسلام، دوران جاهلیت بود. شاعر بود، شاعری که امیرالمومنین هم که خودش سخنور و سخنشناس بود او رو ستود، و ملک هم بود، پادشاه هم بود. اینا همش درسته، اما این قصه ای که اینجا مولانا آورده هیچ تو هیچ کتابی پیدا نمیشه و معلوم نیستش که این بزرگوار این رو از کجا آورده. در این که این امرؤ القیس شاهزاده بود و پدرش کشته شد و او به خونخواهی پدر برخاست و در خونخواهی پدر موفق نشد و مجبور شد که از یمن و اون مناطق جنوبی عربستان به طرفای به اصطلاح به سوی قیصر روم، یعنی همین ترکیه کنونی، قسطنطنیه اون زمان بگریزد، و حتی یه مدتی هم گویا که فرماندار قسطنطنیه بود از طرف پادشاه بیزانت، و بعد هم مرد و در آنکارا، آن قره به اصطلاح، مدفون شد. داستانش این بود، اینکه درویش شد، اینکه دلقی به خود پوشید، اینکه خداپرست شد، اینکه در جستجوی خداوند ملک خود را رها کرد، اینکه رفت و افسونی در گوش پادشاه دیگر که قیصر روم باشه خوند، اون رو هم با خودش همراه کرد و هر دو ترک ملک و سلطنت کردن. اینا سخناتی است که در فرمایشات مولانا ظاهر شده و هیچ مورخی و شارحی نتوانسته نشانی از این داستان پیدا بکند. حالا اینکه مولانا در ذهن خودش این قصه رو با چه قصه دیگری برامیخته، چون نمیشه که 100% ساختگی باشه، قاعدتا اختلاطی، امتزاجی در ذهن مولانا که رفته رفته به سوی ضعف هم میرفته، امتزاجی صورت گرفته و داستان رو به این صورت در آورده که البته موافق مراد اوست. باری قصه این است. خب حالا ابیات مولانا رو میخوانم. امرؤ القیس از ممالک خشک لب، هم کشیدش عشق از خطه عرب تا بیامد. خشت میزد در تبوک، با ملک گفتند شاهی از ملوک، امرؤ القیس آمده است اینجا به کد، در شکار عشق و خشتی میزند. خب داستان از این تکش درسته که از ملک عرب، یعنی از یمن و حضرموت و اونجاها رفت و رفت به طرف تبوک که مکانی بود که در همون خطه و بکت بیزانت بود، و همچنان که میدونیم و نامش هم شنیدید، خب پیامبرم به اونجا لشکرکشی کرد که لشکرکشی خیلی دشواری هم بود و تقریبا ناموفق ایشون از اون جنگ بازگشت. پاره از آیات قرآن هم اونجا نازل شد. سیوطی در کتاب الاتقان میگوید که همه آیات قرآن در مکه و مدینه نیامده، بعضی هاش هم در روم آمده است، و منظور از روم ملک بیزانت است و در همین تبوکی که پیامبر رفته بود. باری میگوید که ایشان عشق او رو به خطه عرب کشون. خب البته این دیگه در داستان زندگی آقای امرؤ القیس عشق نبود، این شکست خورد در جنگی که علیه قاتلان پدرش کرد و بعد گریخت به قسطنطنیه تا بی آمد. و میگوید که آمده بود و در جامعه مبدل در مملکت بیزانت زندگی میکرد و خشت زنی میکرد، و تا بی آمد خشت میزد در تبوک، ولی بعضی ها او را شناختن، با یعنی با ملک روم و پادشاه رودن که یک پادشاهی از پادشاهان که امرؤ القیس باشد، امرؤ القیس آمده است اینجا به کد، کد یعنی زحمت، با زحمت خودش رو به اینجا رسانده است، در شکار عشق و خشتی میزنند. به دنبال معشوق آمده و مشغول خشت زنی است. آن ملک برخاست، شب شد پیش او، گفت او را ای ملیک خوب رو، ای پادشاه زیبا رو، یوسف وقتی دو ملکت شد کمال، مر تو را رام از بلاد و از جمال. گفت تو یوسف این دورانی و دو ملک داری، یکی ملک جمال داری، زیبارو هستی، و یکی هم ملک بلاد داری، یعنی سرزمین داری، پادشاه بودی. گشته مردان بندگان از تیغ تو، وان زنان ملک مه بیمیغ تو. از یک طرف مردان بنده تو هن، چون شمشیر تیز داری، تیغ داری، زنان هم اونها هم بنده تو هن، چون روی چون آفتاب بی ابر داری. پیش ما باشی تو بخت ما بود، جان ما از وصل تو صد جان بود. هم من و هم ملک من مملوک تو، ای به همت ملک ها متروک تو. گوبر اینجا پیش خودمون بمان، این اقبال ماست، این بخت ماست، این موجب افتخار ماست، و اصلا من فرمانبر تو، تو پادشاه من هم باش و سلطنت کن، ملک میران در اینجا. فلسفه گفتش. اینجا ببینید که مولانا کلمه فلسفه رو با تحقیر به کار می‌بره، یعنی خلاصه بافت براش از این حرف‌های تهی و بی‌مغز زیاد گفت. فلسفه گفتش بسی، یا او خموش، او گوش می‌داد به این فلسفه ها یا به این یاوه‌گویی ها. ناگهان وا کرد از سر روی پوش، خموشیش رو ناگهان کنار گذاشت و روپوش رو از روی رازهای خود برداشت، یعنی رازهای خودش رو فاش کرد. حالا چی گفت به گوش اون پادشاه ما نمیدانیم، به قول مولانا تا چه گفتش او به گوش از عشق و درد، همچو خود در حال سرگردانش کرد، چیزهایی در گوش او خوان که او رو هم مثل خود سرگردان و شیفته و شیدا کرد، به طوری که او هم دست از ملک و سلطنت کشید، دست او بگرفت و با او یار شد، او هم از تخت و کمر بیزار شد. ببینید چه کلام نافذی داشته، که پادشاه رو از پادشاهی برکنده و او رو راضی کرده که دلق درویشانه بپوشد و از ملک خود گمنامانه بیرون برود. دست او بگرفت و با او یار شد، او هم از تا بلاد دور رفتند اون دو شه، عشق یک کرت نکرد است این گناه. رفتن یه جایی که دیگه عرب نینداخت و هیچ کس اونها رو نمیشناخت. حالا نوبت مولاناست که آستین ها رو بالا بزنه و وارد صحنه بشه و میگه بله، این دفعه اول نیست که عشق این کار رو میکنه. عشق یک کرت نکرد است این گناه. کرت یعنی مره، یعنی نوبت، دفعه. یه نوبت نیست که این کار رو میکنه، دفعه اولش نیست. عشق خیلی ها رو عشق آواره کرده است، خیلی ها رو از ملک السلطنت برکنده، خیلی ها رو به بیچارگی کشانده است، دفعه اولش نیست، جای تعجب نیست. بر بزرگان شهر و شهد و بر طفلان شیر، او به هر کشتی بود من الاخیر. برای بزرگترا بر حکم عسل است، برای کودکان هم در حکم شیر است، یعنی غذاست. به هر حال غذای جان است، و وقتی که این غذای جان آمد، آدمی از غذاهای دیگر سیر می شود، ملول می شود. این از سخنان مهمی است که مولانا بارها گفته است، که در اون غزل مشهورش که مرده بودم زنده شدم بالاخر، میگه دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. دیده سیر یعنی چشم سیر، یعنی اینکه آدمی گرسنه نباشد، یعنی سیر سیر شده باشه، اشباع باشه و چشمش دنبال چیز دیگه ای نگرده. این یکی از خواص عاشقی است، آدمی رو پر میکنه. و تعبیری که مولانا در جای دیگه داره، میگه ایمان هم همین نقش رو داره، یک غذای چربه که بخوری سیر میشه، یه میل به هیچ چیز دیگری نداره. در واقع مدلول این سخن این استش که آدمی که سیر نباشه و گرسنه باشه، چشمش به دنبال چیزهای مختلفه، و این جهان که مثل دریایی است پر آب شور، هر چیز این آب شور بخوره تشنه تر هم میشه، مگر اینکه یک آب زلالی بخوره که کاملا سیراب بشه و دیگه به آب شور نگاه نکند و آب شور دل او رو نشوراند. باری بر بزرگان شهد و بر طفلانست شیر، او به هر کشتی بود من الاخیر. من الاخیر یعنی آخرین من، من یعنی همین من، یعنی همین 3 کیلو به اصطلاح. این یه بحثی بوده در فلسفه گذشته و البته امروزه هم میتوان این بحث رو به صورت دیگری در مخصوصا آثار فیلسوفان تحلیلی دید. میگفتند که در کشتی بار میگذاریم و بار میگذاریم و بار میگذاریم و این کشتی همچنان بر جا ایستاده و غرق نمیشه، به جایی میرسد که یه من، حالا بگید 1 کیلو، یه سیر، یه مثقال وقتی اضافه کنید دیگه اون کشتی غرق میشه. اونو بهش میگفتن من الاخیر، یعنی آخرین اون وزنی که ما به کشتی آویزون میکنیم. حالا کشتیگیرا هم دیدید دیگه، مثلا طرف 100 کیلو میزنه ولی 101 کیلو رو نمیتونه بزنه و اونجا دیگه شکست میخوره، مینشینه. ما در وقتی کلمه علت رو به کار میبریم در محاورات عادی و عرفی و غیر دقیق فلسفی، علت رو همیشه به اون آخرین چیزی که علت اطلاق میکنیم. یعنی مثلا فرض کنید که میگیم علت خیس شدن زمین بارون بود که اومد. این بارون آخرین حلقه از حلقات زنجیره، اینقدر چیزا اتفاق افتاده تا این بارون اومده، در واقع همه اونا باعث شدن که این زمین خیس بشه، ولی ما نقش علی رو به بارون میدیم. مثل این من الاخیره، درست مثل اینکه یک کشتی که سنگین شده هنوز ایستاده، یک من 1 کیلو اضافه میکنیم، میگیم 1 کیلو باعث شد غرق بشه، در حالی که 1 کیلو باعث نشد، شما اون بقیه رو ندیدی یا فعلا در نظر نمیگیری، همه اینها باعث میشه که این کشتی غرق بشه. جهان هم همینطوره، یعنی مثل یک کشتی انقدر چیزا جمع شده تا باران اومده. همین الان هم اینجا بیرون باران میبارد و باد شدیدی هم میوزد، همینه که الان باد و باران در زبان من هم میاد. خیلی اتفاقات افتاده پیش از این تا این باران باریده، ولی ما علت خیسی زمین رو باران میدونیم. این من الاخیر است و این رو بهش میگن جزء اخیر علت تامه. به قول فیلسوفان ما همیشه علت تامه رو که در نظر میگیریم جزء اخیرش رو علت مینامیم. مثلا فرض کنید که این سقف فرو میریزه فی المثل، خب ما میگیم که فرض کنید خیس خورده بوده یا یه بار سنگین روش گذاشتن، درسته این آخرین جزء علت است، جزء اخیر علت تام است. کی آورده اون بار سنگین روی سقف گذاشته؟ کی سقف رو اصلا سست ساخته که زیر این بار بشکنه و کمر خم کنه؟ چرا سست ساخته؟ کی اون بنا چجوری عمل کرده؟ انگیزش چی بود؟ اینا همش دخیل دیگه، یعنی اینا اگه یکیش نبود این اتفاق نمیافتاد، ولی ما اونا رو نمیبینیم. به قول یکی از فیلسوفان میگفتش که یک کسی میره از این ور خیابون، این رو این فیلسوف انگلیسی کالینگوود نوشته، مثال خیلی خوبی برای تحلیل های تاریخی البته، میگه کسی از این ور خیابون، از این ور جاده عبور میکنه، میره اون ور جاده برای اینکه سیگار بخره و از قضا در میان جاده تصادفی رخ میدهد و ماشینی این آقا رو پرتاب میکنه و او به قتل میرسه. خب ما همیشه میگیم که خب این ماشین باعث کشته شدن این آقا شد دیگه، سرعتش رو تنظیم نکرده بود، هر چه بود اینطوری شد. ممکنه که از راه برسه بگه نه، علتش اینه که ایشون سیگاری بود، اگر سیگاری نبود که از این جاده عبور نمیکرد برای اینکه سیگار بکشه. یکی دیگه ممکنه بگه نه، اصلا علتش اینه که اون سیگار فروش اون ور جاده بود، اگر سیگار فروش این ور جاده بود این که دیگه عبور نمیکرد بره اون ور، اصلا اگر سیگار فروش اونجا مغازه باز نکرده بود. شما انواع و اقسام از این علتها رو در نظر بگیرید، همه اینا هم واقعا دخیلن ها، یعنی اگه بگیم یکیش نبود واقعا اون قتل اتفاق نمی افتاد. اما ما در زبان عرفی به اون آخرین حلقه اسم علت رو میگذاریم. این سخن غیر دقیق است از نظر فیلسوفان، من الاخیر رو داریم میگیم، در حالی که سلسله علل بسیار وسیع و گسترده و طولانی هستند. خب حالا این خلاصه حرف مولانا اینه، میگه که در کشتی وجود آدمی من الاخیر، اون آخرین وزنه ای که میگذاریم در کشتی عشق است. یعنی او وقتی که اومد دیگه آدم غرق میشه، اون که اومد دیگه کار تمام میشه، من الاخیر اونه. و تا او نیاد آدم مثل که هنوز سر پاس و هنوز قوام و دوام داره و به یک معنا کارش به پایان نرسیده است. خب غیر این دو بس ملوک بیشمار، عشقشان از ملک بربود و تبار. غیر از این دوتا هم پادشاهان بسیار بودند که عشق اونها رو از تبار و ملک برید. زهره نی تا لب گشایند از ضمیر، زان که رازی با خطر بود و خطیر. صد هزاران سر به پولی آن زمان، عشق خشمآلوده زه کرده کمان. میگوید که اینها که فانی در دریای عشق شدن، جرأت ندارن که راز خودشون رو بیان بکنن، چون که رازی است با خطر و خطیر. اینکه عشق یه راز است یعنی هیچ کسی کشف نکرده و نمیتونه کشف کند که چیست، ماهیتش و حقیقتش چیست. خب این در سخنان همه بزرگان ما هست، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خودپرستی. سر عشق گویند سر عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر میکنند. یا راز عشق، و برای مولانا هم البته این یک رازی بود بسیار مقدس و شریف و مطلوب. و در جای دیگه هم میگوید که وصف تو حیف است با زندانیان، همچون راز عشق میدارم نهان. پس عشق یک راز است و تمام عرفان یک راز است. و اصلا عرفان رو چی باید ترجمه کرد؟ عرفان رو باید گفت علم رازدانی، علم اسرار. و عارفان رازدانانند در واقع، و این رازها گشودنی هم نیست. اگر گشودنی باشه معماست، معما رو میشینن حل میکنن، جدول رو حل میکنن و یک معادله سخت رو میشینن حل میکنن. اونا راز نیستن، اونا گشودنی هن. راز ناگشودنی است، یعنی چنان است و چنان با وجود آدمی عجین میشود این راز که آدمی رو دگرگون میکند. و آدمی وقتی به خودش میاد میبینه یه آدم دیگری شده، ازش میپرسی که چی شده، نمیتونه بگه، ولی اتفاق افتاده است، اتفاق افتاده است و غرق شده. من الاخیر در اونجا آمده است و او رو فانی کرده و از خود بیرون کرده است. پس زهرنی تا لب گشایند از ضمیر، زان که رازی با خطر بود و خطیر. با خطر یعنی همین پرخطر، خطیر یعنی عظیم. صد هزاران سر به پولی آن زمان. بارها مولانا میگوید که عشق بیرحم است، بیرحم است. اینجا هم دقیقا همین حرف رو میزند. در جای دیگری در دفتر پنجم داستان اون شیخ محمد سررزی رو که میگوید که شیخ بزرگی بود، ولی به او دستور آمد، الهام آمد که باید شیخی رو و ولایت رو اینا رو فرو بگذاری و گدایی پیشه کنی، باید بری گدایی بکنی و بعد هم دست دراز بکنی که حتما به تو بدهن. اینطوری توضیحاتش رو اونجا مولانا داده است. بعد این داستان ها رو که میگوید، بعد میگوید که شد چنان شیخی گدای کو به کو، عشق آمد لاابالی اتقو. عشق لاابالی یعنی بی پرواز. چنان شیخی رو با چنان مقام و منزلتی گدا کرد، گدای کو به کو، که برود و التماس بکنه، همه چیز خودش رو زیر پا بگذاره تا به درجه برسه، یعنی این خودخواهی رو بکوبد و از میان بردارد. البته گدایی کردن آیین بودا بود، آیین بوداییان بود. این رو ما حقیقتش در اسلام نداریم و صوفیان ما این رو از بوداییان آموختن و عمل هم می کردن. می گفتن برای ذلت نفس ما باید گدایی بکنیم و ملامت خلقان رو و تحقیر خلقان رو به خودمون جلب کنیم، تا بلکه این زنگار خودخواهی زدوده شود و شستشو شود و ما پاکیزه و پالوده بشویم. قصه ها دارد مولوی در این باب. در تذکرت الاولیاء شیخ عطار جاهای دیگه شما از قصه ها زیاد میخونید که کسانی به گدایی میرفتند، چه دشنام ها به اونا میدادند، چه تحقیرها میکردند و اینا همه رو تحمل میکردند و میگفتند شرط طریق و شرط سلوک همین است و تا ما آدم بشیم. خلاصش در قصه های بایزید بسطامی هست که کسی به بایزید گفت که این در تذکرت الاولیاء عطاره که من پای سخن خیلی ها رفتم، خیلی کتاب ها خوندم، ولی حرفای تو تأثیری داره که دیگر حرف دیگران این تأثیر رو نداره. چرا این اتفاق افتاده؟ به من سرش رو بگو. بایزید به او گفت که من راهش رو به تو نشون میدم، راهش اینه. اون آقایی که این حرف رو میزد ظاهرا از اعیان بود، از افراد متشخص و مثلا نامدار جامعه بود. گفت ببین، برو یه عبا بنداز دوشت و برو سر چهار راه وایسا، یه کشکول یا یه ظرفی هم در دستت بگیر و در این ظرف گردو بریز و بایست و بچه های کوچه رو صدا بزن و بگو هر کی یه سیلی به من بزنه یه گردو بهش میدم. اگه تونستی این کار رو بکنی تو هم به همین جاها میرسی، کلامت شیرین میشه، کلامت نافذ میشه. و حافظ چی گفت؟ گفت این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادن. گفت من یک شیرینی رو نخوردم، دندون بر جگر نهادم، کلامم شیرین شد. مولانا همین رو میگه: اگر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. اگر میخواید سخنت مثل شکر شیرین بشه، یه حلواهایی، یه شیرینی هایی رو نباید بخوری. اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. و چقدر 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 در این باب سخن گفته شده است الی ماشاءالله، که یه چیزی رو باید ترک بکنی تا یه چیزی رو به تو بدن. وقتی که همه چیز رو میخوای و همه یا اون چرا که اسباب تنعم توست فراهم میکنی، انتظار نداشته باش که پاداش تازه‌ای برای چیزی به تو بدهن. کاری نکردی که پاداش بگیری. اینکه عشق آمد لاابالی اتقو، بپرهیزید. فکر نکنید که عشق یه چیز شیرینه، یه چیز نوازشگر مامانیه، به اصطلاح لطیفه. آره لطیف هست، ولی یک چهره دیگری هم داره. جای دیگه مولوی میگه عشق از اول چرا خونی بود، تا گریزد هر که بیرونی بود. عشق خونیه، یعنی خونریزه. چرا؟ برای اینکه اونایی که اهلش نیستن پا رو به فرار بذارن. تا گریزد هر که بیرونی بود، چهره خشن خودش رو نشون میده، از شما تقاضاهایی میکنه که برآوردنش دشوار است، تحمل شما، مقاومت شما، صبر شما رو می آزماید تا اگر اهلش نیستی ترک بگید. از همون اول خودتون رو خسته نکنید و بعدن هم انکار نکنید. عشق از اول چرا خونی بود، تا گریزد هر که بیرونی بود. شد چنین شیخی گدای کو به کو، عشق آمد لاابالی اتقو. لاابالی هم نیست که ما هم میگیم لاابالی، کلمه اوبالی از مبالات میاد دیگه. لاابالی یعنی بی مبالات است، یعنی پروای کسی، یعنی نگاه نمی کنید شما کی هستید، مثلا پادشاهید، وزیرید، شیخید، صاحب منصبید، اصلا این حرفا نیست. خورد میکنه شما رو و میآید برای اینکه شما رو تهی کنه، خالی کنه، تا از خودش شما رو پر بکند. همون کاری که مولانا شمس با مولانا کرد. داستان دیگری که باز در تذکرت الاولیاء شیخ عطار هست، قصه اون خواجه حسن است که او هم از خواجگان شهر بود، از بزرگان شهر نیشابور بود، اومد به محضر بوسعید بلخیر و گفت آقا من هم میخوام پا در طریقت بگذارم، به من هم راه درویشی و صوفیگری رو بیاموزید. گفت خیلی خوب، فردا بیا اینجا تا بهت بگم، بیا خانقاه ما تا بگم چه کار باید بکنی. رفت خانقاه بوسعید رو و بوسعید هم شخص آدم شناس، مردم شناس قوی بود. گفت که شما با همین لباس خواجگی و اشراف که مثلا امروز فرض کنید کت و شلوار و کراوات و خیلی اگه در همین جوری برو، اون سر بازار کشتارگاهیه و گوسفندان رو کشتن، شکمبه های اونا رو اونجا ریختن، شکمبه های کثیف. شما یه طبق بردار، این شکمبه ها رو بذار رو سرت و از بازار عبور کن و بیا به خانقاه. گفت باش، رفت و خب دیگه حالا معلومه که این چه کشید، 50 دفعه مرد و زنده شد. رفت و این شکمبه ها رو آورد به خانقاه، آورد پیش جناب بوسعید و گفت بفرمایید آقا. گفت خب خیلی ممنون ولی کار تموم نشده، شما باز این طبقه رو بذار سرت، برو اون سر بازار، اونجا یه نهریه، همین شکمبه ها رو تو نهر بشور، خوب تمیز کن، ما میخوایم این شب به اصحاب، به خانقاهیان یک سیراب شیردون سیر بدیم، شکمبه با بپزیم اصحاب را. رفت و آمد و این کارم کرد و آب شده بود دیگه، اومد این طبق رو دوباره گذاشت جلوی بوسعید بلخیر. گفت بسیار خوب، متشکریم، ولی یه کار هنوز باقی مونده. گفت دیگه چه کار کنم آقا؟ گفت شما برو از سر بازار تا ته بازار، از دونه دونه کاسب ها بپرس، بگو من از اینجا رد می شدم، این طبق شکمبه های کثیف روی سرم گذاشته بودم، شما منو دیدین؟ رفت و پرسید و برگشت اومد پیش شیخ، گفت آقا اتفاقا کسی منو ندیده بود، هر کی مشغول کار خودش بود. گفت خواجه حسن، میخواستم همین رو به تو بگم، اون تو بودی که خود رو میدیدی، دیگران تو رو نمیدیدن و این خودبینی باید برداشته بشود از راه، و وقتی که این برداشته شد و خودت رو هیچ انگاشتی، تازه آزاد شدی از نگاه مردم، از حرف مردم، از ملامتشون، از تحسینشون، از تقبیحشون، از همه چیز، و خود خود خودت شدی، پاکیزه شدی، و حالا دیگه میتونی بیای و پا در این مسیر سلوک معنوی بگذاری. عشق آمد لاابالی، خشن بود دیگه، خشن و بیرحمانه با این آدم عمل کرد برای اینکه اینو بشکنه، واقعا در غیر این صورت نمیشد، با روش های نازنازی و اینا فایده نداره. 100 هزاران سر به پولی در راه عشق، 100 هزار سر رو به یه پول، یه پول خرد، یک پشیز میخرند، یعنی بی بهاست. عشق خشمالوده زه کرده کمان، عشق وقتی که خشمالود است و کمان رو زه کرده است، یعنی تیر در کمان نهاده، اون چهرش رو اگر ببینی میفهمی که چقدر خونخوار و بیرحم است. عشق خود بی خشم در وقت خوشی، خوی دارد دم به دم خیره کشی، این بود آن لحظه کو خوشنود شد، من چه گویم چون که خشمالود شد. تازه این وقت خوشیشه، خوشنودیشه، اگر خشمالود باشه که دیگه چه خواهد شد. لیک مرج جان فدای شیر او، کش کشد این عشق و این شمشیر او. با همه اینها جان ما فدای عشق باد و جان ما فدای اون کسی باد که شمشیر عشق او رو میکشد، یعنی به قول حافظ زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. همین سخنان ها مولانا است دیگه، کشتنی به از هزاران زندگی، سلطنت ها مرده این بندگی، با کنایت رازها با همدیگر، پست گفتندی به صد خوف و حذر. دوباره یاد اون دو پادشاه میکنه که با کنایه با هم سخن میگفتند و که کسی دیگری حرف اینها رو نمیفهمید. منظور داره از این که میگه اینا با کنایه با هم سخن میگفتن، حالا اون منظورش رو ادا میکنه، چون راز رو باید با کنایه گفت، به طور سمبولیک گفت. ما وقتی که میگیم سمبول یا مجاز، مجاز کنایه گفتنم هست، مبالغه کردنم هست، به کار بردن یک معنا در یک لفظ در معنای اصلی خودشم هست و خیلی شقوق و به اصطلاح مراتب داره که خب ادبا اینا رو بیان کردن. یکیش همین بیان کناییه، یعنی به در میگم دیوار تو گوش کن، یه جوری بگیم که یه معنایی داره ولی منظور ما یه معنای دیگره. مثلا فرض کنید بسیار 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 ساده، وقتی که من بگم به کسی که من از تو دو تا پیراهن بیشتر پاره کردم، خب معنای ظاهریش اینه که دو تا پیراهن بیشتر پاره کردم، ولی معنای باطنیش این اونی که ضرب المثل رو نمیدونه همون رو میفهمه، همونی که معنی ضرب المثل میگه یعنی من از تو تجربه دارترم. در این حال از دو تا پیراهن 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 کردم کاملا معنای روشنی هم داره. مولانا خلاصه حرفش اینه، میگه اصلا زبان جهان بالا، زبان آسمان، زبان کناییه، یعنی همین که من دو تا پیراهن بیشتر پاره کردم، شبیه اینه. مثال های زیادی توی ادبیات عربی هست، فلانان کسی را رماد، فلانی خاکستر خونش زیاده، معنیش این استش که چی؟ مهمان نواز است، مهمان زیاد میاد خودش. خب در گذشته هیزم میسوزوندن برای اینکه دیگ رو گرم کنند و غذا بپزند، و چون هیزم زیاد مصرف میکردن خاکستر هم بیشتر میشد. بعد میگفتن که خاکستر منزل فلانی زیاده، یعنی این کنایه بود از اینکه مهمان نواز است. مولانا معتقد است که زبان دین زبان کناییه، زبان آسمان زبان پیامبران، زبان عارفان زبان کنایی است. یه ظاهری داره یه باطنی، ظاهرش اینه که خاکستر خونهشون زیاده، باطنش معناش اینه که مهمان به این خونه زیاد میاد و میره. خب رازها از نظر مولانا این چنین گفته میشه، به کنایه گفته میشود، و راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. یه کسی که معنی ضرب المثل رو نمیدونه واقعا فکر میکنه که فلان دو خونشون خاکستر زیاده، که خب معنای بدی هم نداره، روشنه. اما این برای کسی است که راز رو نمیدونه، این اون معنای باطنی این رو نمیدونه. اما برای کسی که معنای باطنیش رو میدونه عبور میکنه از خاکستر و از اینا، میره به معنای عمیق‌تری. همینطور از اونچه که قرآن پیامبران در باب قیامت گفتن، در باب خدا گفتن، در باب محشر، بهشت، دوزخ، ملائک، فلان فلان. حالا اینجا اتفاقا مولانا به اینا هم اشاره میکنه و بارها و بارها به این نکته اشاره کرده که خب اینا همه رازآلودند، این بیانها کنایی‌اند، مجازی‌اند و از صورت باید عبور کرد و به مغز رسید. حالا ببینید، راز را بله با کنایت رازها با همدگر پست گفت، پرس یعنی یواش، پست گفتندی به صد خوف و حذر، راز را غیر خدا محرم نبود، آه را جز آسمان همدم نبود، اصطلاحاتی میان همدگر داشتندی بهر ایراد خبر. بینشون اصطلاحاتی بود، مصطلحاتی بود که با اونا حرف می زدن، بیگانگان نمی فهمیدن اینا چی میگن. خب زین لسان و طیر آم آموختند، تمتراغ و سروری اندوختند. ببین لسان و طیر یعنی زبان مرغان، زبان مرغان. میدونیم در قرآن آمده است که وارث سلیمان و داوود، سلیمان وارث داوود شد و گفت که چی؟ علمنا منطق الطیر، خدا به ما زبان مرغان رو یاد داده است. به ما یعنی به من، پدرم یا دیگران، زبان مرغان رو یاد داده. مولوی در اینجا میخواد بگه منظور مرغان معنوی هن، نه این مرغا. بعد میگوید که عرفا و واصلان و سالکان با زبان مرغان با هم سخن میگن. زبان مرغان زبان رمز. این تعبیر چی غزالی هم در احیاء العلوم داره، میگه که عارفان به زبان مرغان سخن میگن، یعنی به زبان رمز با هم دیگه سخن میگن. منتها عوام، عامه مردم میان این زبان رمز رو میگیرن بدون اینکه معنای درستش رو بدانن، به کار میبرن و برای خودشون منصب و مکسبی فراهم می آورن. لاف شیخی در جهان انداخته، خیشتن را با یزیدی ساخته. میان و هر کدوم لاف با یزیدی و جنیدی و غیره می زنن و همون اصطلاحات و سخنان و اون بزرگان رو می گن بدون اینکه به معنای واقعیش وقوفی داشته باشن و عوام رو و بیخبران رو می فریبن. زین لسان و طیر، از اون زبان رمزی که بین عارفان هست، عام آموختند، عوام عامه رفتن یه چیزی یاد گرفتند، تمتراغ و سروری اندوختند، برای خودشون تخت سروری نهادند و تا دعوی شیخی کردند. صورت آواز مرغ است آن کلام، غافل است از حال مرغان مرد خام. یه اینا مثل بانگ مرغانه، معنیش که را آشکار نیست. کو سلیمانی که داند لحن طیر، دیو گرچه ملک گیرد هست غیر. خب در داستان ها آمده است که، البته در قرآن نیامده، که دیو برای وقت موقت خودش رو به شکل سلیمان درآورد و وقتی سلیمان غائب بود رفت و بر تخت سلیمان نشست و خیلی ها میپنداشتن که این خود سلیمان واقعی است تا بعدا رسوا شد، که در شعر حافظ هم هست که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود. با تلبیس و حیل خودش رو سلیمان وانمود کرده بود، گفتن که انگشتری سلیمان رو دزدیده بود و خب هر کی انگشتر سلیمان رو در دست می کرد می تونست بر جن و انس فرمان روایی کند و اونم چنین کرد و برای مدت موقتی تا بالاخره رازش فاش شد و از تخت به زیر کشیده شد و اون سلیمان دروغین رفت و سلیمان راستین بر جای خود نشست. می گوید که کو سلیمانی که داند لحن طیر، دیو گرچه ملک گیرد هست غیر. ممکنه دیو، اشارش به اون مدعیان کاذبه، بیاد و یه چند روزی ملک السلطنت رو بگیره، ولی هست غیر، یعنی بیگانه است. سلیمان واقعی نیست که. دیو بر شبه سلیمان کرد ایست، علم مکرش هست و علمناش نیست. میگه بله، شبیه میاد و خودش رو به شکل سلیمان در میاره، مکر بلده، اما از اون علمی که خدا گفت علمنا یا سلیمان گفت به ما علم منطق طیر یاد دادن، از اونا بلد نیست، اما حقه بازی و حیلگری خوب بلده، اون علما رو بلده. خیلی اشاره دارد به شیوخ و مشایخ دروغینی که در زمان او بوده. بارها و بارها مولانا این رو میگه و دیگران رو تحذیر میده. از هزاران تن یکی زین صوفی اند، باقیان در دولت او میزیند. از هزار تا صوفی یکیشون واقعیه، بقیه در دولت او میزیند، یعنی زیر اسم او اومدن، پنهان شدن و برای خودشون آبرو و عزتی کسب کردن. علم مکرش هست و علمناش نیست، ولی بله، حقبازی و شیادی بلده. چون سلیمان از خدا بشاش بود، منطق الطیری ز علمناش بود. اما سلیمان که خوشنود بود از عطای الهی، منطق الطیر واقعی رو میدانست و علمنا در حق او جاری و صادر شده بود. تو از آن مرغ هوایی فهم کن، که ندیدستی طیور من لدن. این شعر با اینکه به نظران معنای واضحی داره، خیلی از شارحان مثنوی رو به زحمت انداخته، 7-8 تا 10 تا تفسیر از این بیت کردن. من به اونا کاری ندارم، تفسیر خودم رو میگم که خیلی هم روشنه. میگه تو از این که میگیم که زبان مرغان رو بلد بود، تو فهمت اینه که منظور همین مرغای هوان، در حالی که نه، منظور طیور من لدن، مرغان لدنی هن، یعنی مرغان الهی. میگه وقتی که میگیم که زبان مرغان، تو برو و فکر کن که منظور همین مرغان هواییست، ولی منظور چرا تو اینجوری فکر میکنی؟ که ندیدستی طیور من لدن، چون تو مرغان آسمانی، مرغان لدنی، مرغان الهی رو ندیدی، فکر میکنی وقتی میگیم سلیمان زبان مرغان بلد بود، یعنی زبان همین مرغ و طوطی و بلبل و نمیدونم پرستو و پرنده های دیگه. جای سی مرغان بود آن سوی قاف، هر خیالی را نباشد دست باف. سی مرغان آن سوی قاف زندگی میکنند و هر خیالی به اونها نمیرسد، دست باف و دست خوش خیالات این و اون نیستند. یعنی این پرنده خیال نمیتونه پرواز کنه تا قاف و جایگاه سیمرغان رو ببیند یا بگیرد. سیمرغ رو هممون میدونیم و داستانش که خب دیگه همه در منطقه طیر عطار شنیدیم و به هر حال یه قصه بسیار آموزنده است در باب وحدت وجود. 3 تا مرغ بودند و در پی به حال یافتن محبوب روان شدن، عاقبت دیدن که خودشونن. سیمرغ سیمرغن، ایشون از این استفاده کرده. البته سیمرغ واقعا در زبان فارسی سیمرغ سگمرغ است، اما خب مثل سگستان که سیستان شده است، ربطی به سیتا و چلتا و اینا نداره، اما خب داستان چنین پیش می رود و بازی با این کلمه باعث شده است که جناب عطار اون قصه خیلی زیبا رو بسراید. باری جای سی مرغان بود اون سوی قاف، هر خیالی را نباشد دست باف، جز خیالی را که دید اون اتفاق، آنگهش بعد العیان افتد فراق. شعرهای مولانا در اینجا خیلی مجمل و پیچیده شده، چنان که قبلا هم گفته بودم مولانا دیگه الان ما نزدیک بیت 4000 در دفتر ششم، چیزی به پایان دفتر ششم و کل مثنوی نمانده است. ضعف و فتوری ظاهرا در زبان و در ذهن مولانا هم حادث شده بود، بعضی جاها به اون روانی پیشین و به اون بلاغت پیشین سخن نمیگوید. باری معناش این است، میگوید که هر خیالی نمیتواند به قله قاف برسد مگر خیالی که رسیده است یک وقتی ولی بعدن مبتلا به فراق شده است، جز خیالی را که دید اون اتفاق، آنگهان بعد العیان افتد فراق. بعدن دچار فراق شد، نه فراق قطع بهر مصلحت، کامن است از هر فراق اون منقبت. بازم این بیت مشکل داره، میگه نه اینکه دچار فراق شده، یعنی بلکه مصلحتاً دچار فراق، یعنی خداوند او رو نبریده، از منزلت خودش بیرون نیفکنده، برای مصلحت گفته تو چند وقتی از اون منزلت بالای خودت فعلا بیا پایین، چون که اون شخص صاحب منزلت آمن است از هر فراق اون منقبت. منقبت در اینجا معنا نداره مگر اینکه بگیم صاحب منقبت، یعنی صاحب خصال نیکو. بهر استبقاء آن روحی جسد، آفتاب از برف یک دم در کشد. میگه این مثل این میمونه که شما برفی دارید و نمیخواید این برف آب بشه، برای حفظ برف است که به آفتاب میگید فعلا بر او نتاب، نه اینکه آفتاب با او قهر کرده باشه یا او با آفتاب قهر کرده باشه. منظورش این است که وقتی که تابش انوار الهی بر روح کسی بسیار می شود، ممکن است که او چنان در ولوله و زلزله بیفتد که تحمل تابش انوار را نداشته باشه، موقتا او رو میبرند در سایه. این به معنای قهر کردن و پشت کردن نیست، موقتا در سایه میماند تا دوباره جان بگیره، به قول مولانا بهر استبقاء اون روحی جسد، برای باقی ماندن اون جسدی که صفت روح دارد، متروه شده است، آفتاب از برف یک دم در کشد. آفتاب برای یک مدت کوتاهی خودش رو از روی برف کنار میکشه تا این برف همچنان برف بماند و آب نشه، تا وقتی که خیلی قرص و محکم شد اونگاه دوباره آفتاب بتابد. ما در روایات داریم که پیامبر میگفتن به حمیرا، به عایشه همسرشون، که کلمینی یا حمیرا، بیا پیش من بشین با من حرف بزن. خب تفسیرهای مختلف شده دیگه از این. حمیرا یعنی سفید، حمیرا یعنی سرخ البته، ولی در زبان عربی به زن سفید پوست میگن. ظاهرا عایشه سفید بود و پوستش روشنتر و شفافتر بود از دیگر اعراب. به هر حال همسر پیامبر بود، جوانترین همسر پیامبرم بود، و پیامبر یه وقتا میل داشت که عایشه پیشش باشه، باش حرف بزنه. عایشه هم دختر جوانی بود که خیلی هم اونچنان که باید شاید به اصطلاح مراعات ادب نمی کرد در حضور پیامبر، هرچی دلش می خواست می گفت. ولی پیغمبرم می گفت خب بیا بشین با هم حرف بزنیم. اینا تفسیری که بعضی ها کردن این است که خب بالاخره هر زن و شوهری، مرد و زنی، خب دوست دارن با هم حرف بزنن، ولی عرفای ما می گفتن نه، این همینه، همینیست که اینجا مولانا میگه. میگفتن وقتی که پیامبر از تجربه های معنوی خسته میشد یا زیاد تو آسمان میمان، تو آسمان در ملکوت میومد پایین، به عایشه میگفتش که موقتا میخوام زمینی باشم، موقتا میخوام با تو باشم، از اون احوال تا حدودی فراغت حاصل کنم، سرد بشم، خیلی داغ شدم در اون عالم بالا، اومدم تو بیا پیش من بشین، منو خنک کن، منو سرد کن، منو آرام کن، منو به حال بیار، تا من دوباره آماده پرواز بعدی بشم. اون که عالم، به قول مولانا میگه، آن که عالم مست گفت او بودی، کلمینی یا همیرا میزدی. کسی که همه دنیا میخواستن بیان پای صحبتش بشینن، به عایشه میگو بیا من پای صحبت تو بشینم. یعنی مولانا که این رو بیان میکنه، منظورش اینه که این چنین خاصیتی در آدمی است، مهر حیوان را کم است، آن از کمی است. یه اصلا خاصیت آدمی است که مهرورزی کنه و حیوانات ناقصن چون مهرورزی درشون کمه. مهر حیوان را کم است، آن از کمی است، از نقصان وجودشون. در واقع میگه پیامبر میخواست اصلا از مهر و محبت تغذیه روحی بکنه، ولی عارف های دیگه بودن. یکی از شعرا میگوید این تکلف های من در شعر من کلمینی یا همیرای من است. این که من شعر میگم، این از جنس کلمینی یا همیراست، یعنی میخوام خودم رو به این چیزا مشغول بکنم که از اون تجربه های داغ موقتا مرخصی بگیرم و بیرون بیام. باری بهر استبقای آن روحی جسد، آفتاب از برف یک دم در کشد. بهر جان خیش جو زیشان صلاح، این مدزد از حرف ایشان اصطلاح. اصطلاحاتشون رو ندزد، ترمینولوژی اونا رو نرو، تقلید نکن، مقلدانه نکن، نگو از محقق تا مقلد فرق هاست، کین چو داوود است آن دیگر صداست. برو خود اون واقعیت رو پیدا کن. 4 تا کلمه یاد گرفتی برای اینکه زینت المجالس بشی، تو رو ببرن، بگویند، حرمت به تو بگذارن و در حق تو گمانهای باطل ببرن که به فلان جا و فلان جا رسیدی، بعدم یه در گمراه کنی. این کار رو نکن. منصف باش، با وجدان باش. برو اگرم میخوای واقعا پا در راه بگذار. بهر جان خیش جوزیشان صلاح، پاکی و صلاح خودت رو از اینا برو یاد بگیر، نه اینکه کلماتشون رو یاد بگیری و مقلدانه اینها رو با دیگران در میان بگذاری. در عالم درویشی خصوصا این قصه خیلی زیاد است. امروزه هم اینایی که میخوان بگن ما مدرنیم، امروزه هستیم، سعی میکنن چند تا از این کلمه های قلم به سلم به کار ببرن که به اصطلاح نشانه فهم و شعور و مدرن بودن و امروزین بودن اونهاست. اینا همش از جنس مقلد بودن است، اون هم تقلید چیپ، تقلید سبک، که برای یک آدم با فراست و هوشمند به آسانی آشکار شدن است. اما خطر وقتی است که یک کسی این مقلد در بر مسند محقق می نشینه و بعد لاف شیخی در می اندازه و دیگران رو به خیال خودش دستگیری می کنه، راه نشون میده. بینوا از نان و خان آسمان، سوی او ننداخت حق یک استخوان. او ندا داده که خان بنهاده ام، نایب حقم، خلیفه زاده ام. خدا یه استخونم جلو او ننداخته، اومده سفره پهن کرده، میگه بله بیاد بشینید سر سفره من که من نایب حقم، خلیفه زاده ام. خیلی این مدعیان دروغین لطمه زدند و مولانا هم با اونها خیلی در میپیچه و تحذیر میکند که دست ارادت زنهار به کسی ندهید، برای اینکه در لباس گرگ، در لباس میش گرگان بسیاری رفتند، آدمی جانور طبعند اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان. خب بعد این قصه اینکه عارفان به کنایه سخن میگویند، حرف خودشون رو در جامعه مبدل میزنند، یک مثال میزنه اینجا. مثال رو البته مولانا بسط داده و مرحوم فروزانفر در کتاب شرح تعرف، که یک کتاب مهمی است در آموزه های صوفیانه، یه بخشش رو نشان داده است که چنین بوده. ولی کلن قصه عشق زلیخا و یوسف یه مقدار اندکش که خب در تورات یا قرآن آمده، ولی بعدن چنون شاخ و برگ و پر و بال پیدا کرده، چون قصه عاشقانه بوده دیگه، در اطرافش فراوان نوشتند و این از قصه هایی است که خیلی هم مطبوع طبع مولانا بوده است. بالاخره عشق دیگه. میگوید که جناب زلیخا که عشق وافری به یوسف داشت، در این حال نمیخواست اسم یوسف رو هم بیاره، میخواست به کنایه اسم یوسف رو بیاره. مسئله مهمی است در سخنان مجنون هم ما این رو داریم که می گفت که خاف علیها من فم المتکلمی. من از اینکه کسی اسم لیلا رو ببره میترسم، نمیخوام اسم او رو ببرن، و به کنایه سخن میگویند. حالا شاعر دیگری بود میگفت اتفاقا اسم معشوق من رو آشکار ببر و دعنی انا الکنا. حالا اختلاف مشرب و اختلاف سلیقه بود. جناب زلیخا عاشق بود و نمیتونست که یاد محبوب نباشه، نمیتونست نام او رو نبره، ولی در پرده میگفت، میگه اون زلیخا از سپندان تا به عود. سپندان یعنی سپند سوز، اون آتش دانی که سپند در اون میسوزن، اسفند میسوزن، تا به عود یعنی عود سوزی، حال همه چیز از سیر تا پیاز. اون زلیخا از سپندان تا به عود، نام جمله چیز یوسف کرده بود. نام جمله چیز یوسف کرده بود، یعنی همه چیز معناش یوسف بود. نام او در نامها مکتوم کرد، محرمان را سر آن معلوم کرد. اسم او رو مکتوم یعنی پنهان کرد در میان نامهای دیگه، اما به محرمان خودش گفت که منظور من چیه. چون بگفتی موم ذاتش نرم شد، این بودی کان یار با ما گرم شد. وقتی که میگفت موم رو گذاشتیم کنار، آتش نرم شد، منظور این بود که اون یار با ما گرم شد، یعنی آمد و ما رو تحویل گرفت. بس یرگ بگفتی مه برآمد بنگرید، ور بگفتی سبز شد اون شاخ بید، ور بگفتی برگ ها خوش می تپند، ور بگفتی خوش همی سوزد سپند، ور بگفتی گل به بلبل راز گفت، ور بگفتی شه سر شهناز گفت، ور بگفتی چه همایون است بخت، ور بگفتی که برافشانید رخت، ور بگفتی که سقا آورد آب، بگفتی که برآمد آفتاب، ور بگفتی دوش دیگی پخته اند، یا حوایج از پزش یک لخته اند، ور بگفتی هست نانها بی نمک، ور بگفتی عکس می گردد فلک، ور بگفتی که به درد آمد سرم، ور بگفتی درد سر شد خوشترم. ببینید همه این حرفایی رو که میزد، میگفت این غذا بی نمک، اون غذا با نمک، اون غذا رو پختن، اون غذا رو در دیگ گذاشتن، بلبل داره چهچه میزنه، آفتاب داره میتابه، و همینطور اینا که دیدین دیگه مولانا، یه همه اینا کنایه و اشاره بود به این که یوسف با من چنین کرد، یوسف با من چنین کرد، احساس من نسبت به یوسف اینه، احساس من نسبت به محرمان را سر آن معلوم کرد، اما اسم یوسف رو نمی برد، هیچی نمی گفت. گر ستودی اعتناق او بودی، هر چه رو که می ستود منظورش این بود که اعتناق یعنی در آغوش گرفتن. هر چیزی رو که می گفت این چیز خوبه، اینا می فهمیدن منظورش اینه که در آغوش یوسف بودن خوبه. ور نکوهیدی فراق او بودی، هر چیزی رو که نکوهش میکرد، هر چی مثلا میگم این غذا بیمزه است، دوست ندارم، این راه سخته، این لباس مثلا به تن من تنگه، هر چی رو که نکوهش میکرد، اینا میفهمیدن منظورشون اون نیست، منظورشون چیه؟ فراق یوسفه. همه این کنایه ها برای یک مقصود بود. گر ستودی اعتناق او بودی، گر نکوهیدی فراق او بودی، صد هزاران نام گر برهم زدی، قصد او و خواه او یعنی خواهش او یوسف بودی. هر چه می گفت منظورش و مقصودش یوسف بود. گرسنه بودی، آن این هم که در اون کتابم از گرسنه بودی، چو گفتی نام او می شدی او سیر و مست جام او. گرسنه که بود، اسم یوسف رو که می آورد سیر می شد، تشنگیش از نام او ساکن شدی. تشنه که بود، اسم او رو میبرد تشنگی ساکن میشد. نام یوسف شربت باطن شدی، ور بودی دردیش زان نام بلند، درد او در حال گشتی سودمند. اگر دردی داشت، رنجی داشت، اون نام بلند، اون اسم یوسف رو که میبرد دردش خوب میشد، ساکن میشد. وقت سرما بودی او را پوستین، این کند در عشق نام دوست این. وقتی سردش میشد، پوستینش نام یوسف بود، او رو گرم میکرد. وقت سرما بودی او را پوستین، این کند در عشق نام دوست، این اسم دوست اسم معشوق چنین می کند، چنین معجزه می کند. عام می خوانند هر دم نام پاک، این عمل نکند چو نبود عشق ناک. مردم عام نام پاک، نام خداوند رو می خوانند ولی عمل نمی کنه، برای اینکه عشق ناک نیست، عاشقانه نیست. نام او رو اگر از سر عشق بخوانند عمل می کنه، اثر می کنه. عام می خوانند هر دم نام پاک، این عمل نکند چو نبود عشق ناک. آنچه عیسی کرده بود از نام هو، می شدی پیدا ورا از نام او. چون که با حق متصل گردید جان، ذکر آن این است و ذکر این است آن. می گوید عیسی هر چرا که با نام خدا کرده بود بعدا با نام خودش هم می کرد، چون خودش از خدا پر شده بود و این دوتا یک اثر داشت. چون که با حق متصل گردید جان، ذکر آن این است و ذکر این است آن. خالی از خود بود و پر از عشق دوست، پس ز کوزه آن تلابد، آن تلابد این آن تراود که در اوست. عیسی یا هر کس دیگری که پر از عشق دوست باشه و اون چه که میگه خداییه و از کوزه همون برون تراود که در اوست. خب مولانای عزیز، ما وقتی که گفتیم قرآن از زبان پیامبره و گفتار پیامبره، کسانی بر ما شوریدن و سرزنش کردن، ولی جواب من به اونا همین بود که پیامبر از خدا پر بود، بنابراین هر چی میگفت سخن خدا بود، فرق نمی کرد دیگه. چون که با حق متصل گردید جان، ذکر آن این است و ذکر این است آن. خالی از خود بود و پر از عشق دوست، پس ز کوزه آن تلابد که در اوست. بسیار خوب، سخن را همینجا به پایان میرسانیم و آرزو میکنیم عشق دوست را و پر شدن از آن را. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام و دعای خیر. دگرباره سپاس بسیار برای مناظره روشنگرانه و توأم با علم، ادب، صبر و متانت شما و جناب آقای علی دوست.
خیلی ممنون خانم.
در دیروز
خیلی متشکرم.
خوب آقای. بسیار مفید و قابل تأمل بود، به خصوص مطرح کردن فشار عقل امروز بر مسائل امروزین از جانب شما. استدلالات شما بسیار روشنگرانه بود و متانت و آرامش آقای علی دوست در خود توجه قابل احترام به بسیار. مناظره شما یک استاندارد متین در مناظره و تحمل دیگر اندیشان ایجاد کرد. ممنون از شما و جناب آقای علی دوست. خدا هر دو بزرگوار را حفظ کنه.
خیلی ممنون، از شما هم ممنونیم. دعا کنید ایشالله این رویه رایج بشه در مملکت
ایشالله.
و وقتی که گفتگو در بگیره، ما که نباید بجنگیم با هم، باید گفتگو کنیم. به قول یکی از فیلسوفان، تئوری های ما باید به جنگ هم برن، نه اینکه ما به جنگ هم بریم. و این نظریه ها و تئوری ها خب در مساف یکدیگر پالوده میشن، پیراسته میشن، حالا اگر باطلن، اگر میوه کالن، خامن، میفتن و راه به جلو باز میشه. متاسفانه این سنت دیریست که در کشور ما تعطیل شده، و اگر جاری بود خیلی از مشکلات همینطوری حل میشد، خیلی حرفا زده میشد و درها رو بستن، سخنرانی ها رو تعطیل کردن، یه مشت اوباش و علوات رو به جون متفکران انداختند، دهانشون رو دوختند، بستند. چه بگیم دیگه، چه بگیم؟ متاسفانه بازم اگر هنوزم بر سر عقل بیانو هنوزم این سنت نیکو رو جاری کنن، انصافا به نتایج خوب خیام رسید. منم مطمئنم، یعنی متوجهم این نکته که گفتید. خب یکی از علمای قم بود، ایشونم به هر حال آمدند و گفتگو کردند. خیلی ها که از سر تکبر نمیان، خیلی ها که به دلائل و علل دیگری نمیان، ولی خب الحمدلله سخن خوبی، یعنی بحث خوبی صورت گرفت و من امیدوارم که ادامه پیدا بکنه و به همینجا ختم نشود. از تذکر و تشویق شما هم سپاسگزارم.
ممنون از شما.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام خانم دکتر. سلام، سپاسگزارم، بفرمایید.
راجب این ما 6 ساعت این مناظره شما رو گوش دادیم که بالاخره یک کلمه راجب یک گله از تو داریم، یک کلمه راجب مشکلات تفاوت واقعا واضح برخوردهایی که با زنها میشه متاسفانه نشنیدیم. از دیه بگیرید تا حق حضانت تا همه چیز که خودتون میدونید دیگه بهتر. خیلی خوب بود که حداقل اونم ما میشنیدیم که بالاخره نظر شما و ایشونو در این زمینه میشنیدیم. به هر حال سوالی که دارم امروز مثل دکتر شریعتی که میگفتن سوال بی ربط تا الاولا ما اول بپرسم. این مولانا وقتی میگه که با پوستین احساس انگار که وقتی اسم معشوقش میاد با گرم میشه، واقعا اهل قلوب نیست به قول خود شما، از این قلوب‌های شاعرانه نداره و نمیکنه. یه جایی رو من متوجه شدم که وقتی که مولانا داره از جمادی مردم و نامی شدم و مراحل تغییرات روحی یا تغییرات به قول معروف وجودی انسان رو میگه که بچه بوده بزرگ میشه یا جماد بوده بعد گیاه میشه بعد حیوان میشه، یه دو بیت اینجا هست که میگه از منازل خفته بگذشتید و مست، بی خبر از راه و از بالا و پست، ما به بیداری روان گشتیم و خوش، از ورای 56 تا 56. انگار که همه ماها این مراحل رو میگذرونیم بدونی که خوب بدونیم، یعنی هیچ خاطری نداریم بالاخره از اون تغییراتمون یا از اون مراحلی که گذروندیم. انگار مولانا میگه من میدونم بیدارم، بیدار بودم، یادم میاد اینا رو به قول معروف در بیداری گذر. میتونه به قول معروف قلوب شعری باشه یا اینکه اگه ممکنی توضیح در زمینه بدید ممنون میشم.
بله، عرض می شود که هم راجع به اون 6 ساعت مناظره، من بحث حقوق رو کردم، گفتم کلا فقه ما با حقوق بیگانه است و یه گسستی بعد انجام تو مصادیق رو حالا بعضیش رو ذکر کردم، مثل ارتداد، مثل اعدام، مثل حتی در مورد طلاق و امثال اینها، ولی دیگه دونه دونه انگشت نگذاشتم چون اون وقت بحث ما میرفت روی مصادیق و جزئیات و من بیشتر بحث ساختاری میکردم. ممکن بود مثلا ایشون بگن من در این مسئله فتوام اینه یا در اونجا، من نمیخواستم وارد این مصادیق بشم، به طور کلی میخواستم بگم که مثلا سر بحث حضانت خب رأی ها مختلفه، ایشون ممکنن یه فقیه دیگری بگن چنین هست چنان نیست. مسئله این بود که اصولا بحث حق در فقه ما خیلی بحث مظلومیه، بحث مغلوبیه، غلبه با تکالیفه یا چیزهای دیگری که خب حالا در اونجا مطرح شد و حالا به هر حال ممکن این بحث آدم پیدا کنه، نه با من، با دیگران مسئله حقوق برجسته تر بشه و من کلا نظرم این بود که یه گسستی در اینجا باید پیدا بشه، مثل همون گسستی که از شمع به الکتریسیته پیدا شد و برخلاف اون که میگویند که ما با توجه به استعدادهای نهفته مثلا در علوم پیشین میتونیم چیزای تازه در بیاریم، بعضی وقتا نه، یک رابچره، یک گسسته که بعد حاصل بشه. حالا از این بگذاریم، اما راجع به این نکته اخیرتون، ببینید مولانا اونجا از زبان عارفان میگه، خودش رو نمیگه، حالا ممکنم از منظورش خودش باشه ولی این حرف رو به صراحت نمیگذره، برای اینکه خب در ابتدای دفتر دوم اگر به یاد داشته باشید صحبت میکنه که پیرانی هستند که اینها قبل از وجود وجود داشتن، پیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها، و اونجا میگوید که بر ملائک خفی خنبک میزدند، یعنی لبخند میزدند، لبخند تمسخری میزدند به ملائک که با خدا سخن میگفتند و یا مجادله میکردند که چرا میخوای آدم بیافری. اونا از قبلا همه اینا رو مراحل رو گذرونده بودن، میدونستن که جهان به کدام طرف می رود و مراد چیست و اینا و این استش که و توضیحات خیلی زیادی میده اونجا در این باره، که خلاصه پیر آنانند که این عالم نبود، جان ایشان غرقه در دریای جود. میگه پیران اونها هستند که یک وجود آسمانی داشتن پیش از این که جامعه زمینی به خودشون بپوشن. اونها رو میگه که ما این راه ها رو همه رو با آگاهی آمدیم، برخلاف دیگران که این راه ها رو ندانسته بلکه به حالت خفته آمدن و الان یه دفعه چشمشون باز شده و به گذشته خودشون مینگرن. خلاصه امر این است.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
اصلا باشید.
سلام.
تو صحبتتون با آقای علی دوستی، صحبت از این عقل که رسید و با خر خورجینش میاد و این شطوریه که بالاخره میاد که خونه مرغ و تمر قرار ببره با خودش، این خواستم ببینم زور پشتش چیه. شما اونجا صحبتتون این بود که عرفان و عقل جهانی اون داره فشار میاره. من میخواستم ببینم تو یه سری مسائل میسته که به نظر میاد اینجوری نیست. مثلا به اقتصاد که رسیده رفتن پژوهشگری زدن، خدای عدلیستی هم ظاهرا در اون بابتون، یا مثلا به قضیه مضاربه و اینجور چیزا میرسه ظاهرا حلش کردن، ولی تو یه سری
چی رو حل کردن؟ ببخشید،
بانکداری اسلامی مثلا به بهره که رسیده، مثلا اینو خیلی فشار اقتصاد و قدرت ظاهرا اونا رو خیلی زودتر حل میکنه تا مسائل دیگر، و در اونجا ظرفیت نشون میده از خودش اتفاقا. حالا شما بحثتون، من میدونم این نبود که حالا ظرفیت داره یا نه، بحث شما این بود که این بیاد همه رو نابود میکنه با خودش میبره، این سیلابی. میخوام ببینم چرا توی جاهای مقاومت میکنه، توی جاهای خیلی راحت راه میده.
مقاومت میکنه، یعنی شأنش اینه، نه فقط این علم، هر علمی در مقابل فشارهای تازه، اویدنس های تازه و غیره مقاومت میکنه. بوسکلفتن دانشمندان، به راحتی وا نمیدن، مقاومت میکنن، ولی وقتی که دیگه مجبور شدن گیواب میکنن، یعنی دیگه تسلیم میشن. فقه هم همینطوره، مثل هر علم دیگری، و هیچ فرقی نداره. حالا درسته که میگن ما بالاخره تکیگاهمون وحی الهی است و فلان، ولی علم فقه علم بشری است و آدمیان این رو ساختن، پدید آوردن. منم اونجا بارها گفتم و همون سرنوشت رو دارد که علوم دیگه. علوم دیگه بعضیشون خب منسوخ شدند و رفتن، جاشون رو دادن، مثل کیمیاگری بود جاشو داد به شیمی، طبیعیات گذشته فیلسوفان بود جاشو داد به فیزیک جدید، نجوم گذشتگان بود جاشو داد به نجوم جدید، و سخت جانی کردن، ولی نهایتا دیگه دست کشیدن و بر سر جای خودشون نشستن. فقه ما هم همینطوره، یعنی از نظر من مثل کیمیاگریه، مثل نجوم قدیمه، مثل طبیعیات قدیم فیلسوفان، اینا سخت جانی میکنن اما نهایتا جای خودشون به چیز دیگری خواهند داد. و حالا اینکه ما بیایم ما یه به اصطلاح تغییرات سوری بدیم بدون اینکه اون مبانی و اصول رو عوض بکنیم، اینا حیات و دوام موقتی داره، اندکی داره. به نظر من اون بخش ماندگار فقه همون عبادیاتشه، همونی که اونجا هم گفتم، که رابطه انسان با خداوند، فرد با خداوند، و حتی صورت اجتماعی داره، مثل حج، مثل نماز جماعت، رفتن در مساجد فلان و غیره، که خیلی هم خوبه، هویت بخش، رضایت بخش، سعادت بخش، اینا همش درسته. ولی اون چه که وجوه اجتماعی داره، اقتصادی داره، اینا رفته رفته دیوارا داره فرو میریزه. و حالا مثلا بانک اسلامی که درست شده، بسیاری از فقها ها اولا معتقدند که اینا به اصطلاح حیله شرعی ناموفقی کردن. ایتون باشه آقای مصباح که خود حضرات اینقدر به احترام میذارن، گفت رباخارترین کشور در جهان جمهوری اسلامیه. بانک ها رو مجوز شرعی بهشون دادن که ربا میخورن بالاتر از جاهای دیگه، 20%، 25%، چقدر هم سود هم میدن، یه اسم دیگه کلاه شرعی روش گذاشتن. البته بعضی از فقها هم کردن. چرا کردن؟ مجبور بودن این کارو بکنن، چون تجارت جهانی امروز بدون بانک نمیگرده. اصلا پول کاغذی این اصلا یه به اصطلاح موضوع جدیده، قبلا که پول کاغذی نبوده و خیلی چیزایی از این قبیل. خب اینا توجیه میکنن، من اسمشو گذاشتم عقب نشینی و به ایشان گفتم دیگه، گفتم شما اسم عقب نشینی رو گذاشتین بست فقه، یعنی فقه رو داریم گسترش میدیم. این چه بستیه، این چه گسترشیه؟ جای دیگه جهان عرف عقلا حوادث واقعه و این مشکلات جدید فشار میاره، خب شما هم مدعید که بعد اینا رو میخواید حلش کنید، نمیگید به ما چه، نمیگید فقه ما نیومده که به جواب همه چیزو بده، مدعی هستید که جواب همه چیزو کره زمین رو میخواد روشن کنه. خب وقتی هم نمیشه، مثل اینکه شما با عمل چهار عمل اصلی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم بخواد همه مسائل فیزیک رو حل کنید، نمیشه دیگه. بعد مجبورید از اون در پشتی یه ریاضیات جدید رو وارد کنید، اسمای دیگه روش بذارید، بگید انتگرال گرفتنم یه جور جمع، مشتق گرفتنم یه جور تفریق. خب اینا که اسم عوض کردنه و مشکلی رو حل نمیکنه. من فکر میکنم فقه ما یه چنین وضعیتی داره، علی‌رغم جهدی که میکنند و خب جهدشون هم به هر حال ستودنی است چون از سر اعتقاد است، ولی خب اون فکر مبنایی که این فقه چنان توانایی رو داره که همه مشکلات حقوقی عالم رو حل بکنه، اونم تا پایان زمان تا ابد، والا نمیدونم، تلقی من این است که خیلی بلند پروازی و بیباکی میخواد آدم چنین ادعایی رو بکنه. حالا که چنان که گفتم اینا از فقه زمینم پرداختن به آسمان، به قول اقبال لاهوری گفت و کار زمین را نکو ساختی که با آسمان نیست پرداختی، حالا اینکه آیا رو کره ماه تیمم جایزه، تیمم جایزه رو خاک کره ماه میشه تیمم کرد یا نمیشه تیمم کرد، این بحثاری که دارن مطرح میکنن آدم واقعا تعجب میکنه، متحیر میشه، متاسفم میشه که این چیزهایی رو برای اینجاها نساختن و قصه این نبوده. من که از آیه قرآن استشهاد کردم، آیه که فقیهان خیلی بهش توجه ندارن، از ایشون هم من جواب مقنعی نشنیدم که لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، نیان زیاد سوال نکنید، اینقدر سوال هر چی رو گفتن همونه، بقیه هی نرید بپرسید اینو چیکار کنیم اونو چیکار کنیم، ولی فقیهان رسما دعوت میکنن، میگن بیا بپرسین، بیا بپرسین، ما هم جوابشو داریم، بیان اقتصاد بیارین، بیان مدیریت بیارین، حقوق دریانوردی و حقوق هوانوردی و حقوق بین الملل و همه رو بیان از ما بپرسید. خب این آخرش آدم میفته به کارهایی که نظر من ناموجه هست. بعد فقه هسته‌ای درست کنیم، فقه چی رو نمیدونم. بله عرض کنم این جلسه ما تبدیل شده به توضیح راجع به مناظرات مولانا، مثل این که اینجا فراموش شده. حالا من از عزیزان تشکر میکنم، من چون احتمالا هم یعنی بعد از این جلسه هم بعد جایی برم، خب حالا در یه حد محدودی سوالات پرداختیم، ان در نوبت بعد عزیزان سوالات خودشون رو مطرح بفرمایند و من همینجا همه رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار میگم تا نوبت آتی و السلام علیکم.